کوک ها از منبرشو میرن بالا. یعنی حضرت اصلا احساس یأس کرد که این همه انقلاب بزرگی که راه انداخته بود به یک بار از دست رفته دیگه. چه اتفاقی افتاده؟ این همه خون، این همه زحمت، دوباره میبینه فرزندان شیطان داره از منبر پیامبر میرن بالا. و این اتفاق افتاد، یعنی واقعا شد. یعنی در مورد حداقل یزید یه میمونی داشت بوزینه داشت به اسم ابوقیس. خود اینا که بوزینه بودن، خودشون همون خوکا بوزینه ها بودن، اما حتی خود بوزینه هم از منبر رفت بالا. منبری که نماد، منبر خلیفه مسلمینه، جا پیغمبر نشسته. این سادگی ها نیستش. این مباحث به این برای ما آنالیزش سخته. مثل یک کسی که قسمت، فرض کنید مثل این سریالایی که چند تا بخش دارن، سیزنای مختلف دارن، مثلا جوان‌ترا میدونن چی میگم. بعد طرف یوهویی میاد قسمت اولو دیده یا قسمت آخر رو میبینه، میگه ای اینا چرا با هم رفیق شدن؟ این که با اون دشمن بود چی شد فلان؟ داره از جومونگ داره نگاه میکنه، میبینه این جومونگو تسو صبح تا شب داشتن من فوش میدادن. قسمت یکی مونده با آخر، هر دو تاشون توی سپاه دارن علیه دشمن میجنگن. عجب. خب طرف متوجه نمیشه. چرا؟ چون تو سیر تاریخی قرار نگرفته. علامه امینی یکی از علمای اهل سنت برمیگرده بهشون میگه که خودش بحث باز میکنه. علامه امینی تبحر عجیبی داشت در اثبات ولایت امیرالمومنین، عجیب غریبا، یعنی اصلا عنایت بهشون شده بود. آدم عجیب غریبی بود. مثلا قبل عاشورایشون صدقه میداد برای امام زمان. میگفتن برای چی؟ میگفت قلب حضرت در فشار است. یعنی مصیبت عظیمه. یه آدمی که این ریزکاری ها رو رعایت بکنه خیلی کمه. بحث رو خودش شروع کرد. بحث رو که شروع کرد چونان جواب داد علامه امینی، این اصلا رفت دیگه، هیچی نمیتونست بگه. یه برگشت گفت من یه اشکال از شما شیعیان دارم، اینم جوابم بدی حله. گفت چی؟ گفت شما چرا تبل و سنج میزنید؟ مگه غنا نیست توی عاشورا و فلان اینجور چیزا؟ ایشون برگشت گفت میدونی چرا تبل و سنج میزنیم؟ گفت نه. گفت ما سر جریان قدیر دادار دودور را ننداختیم، گفتید کلن نبوده. این یکی هم دادار دودور نکنیم، میان میگن اصلا عاشورای واقع نشده. بحث سر معاویه و یزید سنگر عزیز دل من. یعنی این سنگر رو از دست بدی، فردا تمام ابتدا فاتحه اون دین رو من بخونم که معاویه بخواد بشه خلیفت الله. فاتحه اون دین رو باید خون. و علی الاسلام سلام، خود حضرت فرمود وقتی ولید اومد حاکم مدینه ازش بیعت بگیره، یزید نامه نوشت به حاکم مدینه که از حسین و عبدالله ابن زبیر و فلان و فلانی بیعت میگیره، و یعنی همونجا گردنشون رو بزن. طرف پیش حضرت گفتش که به من اینجوری نامه داده. گفت اولا مال این حرفا نیستی که بخوای گردن ما رو بزنی، و بنی هاشم تو شهر خودم تو مدینه میخوای این کارو بکنی؟ این یک. دو، و علی الاسلام سلام، یا علی الاسلام و سلام، همچین چیزی. بعد فاتحه اسلام هم بخونم که بخواد یه نفر مثل یزید بشه خلیفت الله. دیگه اینجا چیز از اسلام نمونده. حداقل یه چیزی مثل معاویه فسادش تابلو نبود، زرنگ بود. نمی اومد عرق بخوره در ملا. اینو اصلا ملت میشناختنش به مشروب خوردن، مردم میشناختنش به بوزینه بازی. یه آدمی که فقط چون از خاندان سلطنتی باید به قدرت برسه. یعنی هیچ از اسلام نموند آقا. همون سلطنتی برگشت، نظام سلطنتی که اینا از رومیا یاد گرفتن، از ایرانیا یاد گرفتن، از مصری یاد گرفتن، سیستم بوروکراسیشون و سیستم نظامیشون و نظام سازیشون و اما تفکر اعراب جاهلی رو اومدن وارد کردن. هیچ سنخیتی با این اسلام نداره. ببین عزیزم، ما که زمانی میگیم این سنگر بعد حفظ بشه، اینه آدا سریال ساختن حسن حسین معاویه، یه شخصیت خیالی طراحی ساخته عبدالله ابن سبا که اینو تو تاریخ شما نگاه بکنید 250 سال عمرش میشه، روایت که اینا دادن. یعنی مدل هر چی مشکلی اینا داشتن انداختن گردن این. آقا امروز جوان ما نمیتونه با این دریوریا به خوردش بدی. این منطق میخواد. مثلا امروز من میدونم این اصلا من بحثم شیعه سنی نداره، خدا شاهده. شما بیا بگو که آقا همه صحابه عادل بودن. هیچگاه جوان اهل سنت هم چیزی نمیپذیره. همه صحابه خوب بودن. برای چی خوب بودن؟ علی صحابه است، زبیر هم صحابه، تو جنگ جمل جلو هم جنگیدن. چی هر دو خوبن؟ چه دریوری داری به خورده من میدی؟ خب معلومه یکی اینجا داره، ما اینکه میجنگه. یک زن کشتن. طلحه و زبیر تو جمل کشته شدن. اون صحابه؟ عجب. معاویه هم صحابه. معاویه هم خالو المومنین. میدونید که معاویه خواهر داشت ام حبیبه، دختر ابو سفیان، همسر پیامبر شد. پیامبر اینا ندید گرفت. پیامبر زمان اینو گرفت که این دختر ابو سفیان بود، ابو سفیان هنوز عرقش از جنگ خدمت شما بدر و احد خشک نشده بود، دختر دشمنشو گرفت. زن ام حبیبه زن یکی از مسلمانایی بود که کوچ کردن رفتن حبشه. اینا رفتن حبشه، توی حبشه یکی از این مسلمانا رفت مسیحی شد. یکی از این مسلمانا رفت مسیحی، کی؟ داماد ابو سفیان. یعنی اینا هیچ خیرشون به اسلام نرسید و دامادشون هم همینجوری در اومده، رفت مسیحی شد. ابو سفیان اصلا انگار طرح بود، فهمیدید؟ برنامه‌ریزی شده بود، گفتن تو برو اونجا تو یهوی مسیحی شو که بگن اسلام دین خوبی نیست. بعد ابو سفیان شروع کرد سر صدا کردن، آهای مسلمونا رو ببینید، زن خودشون رو ول کردن تو شهر قریب. پیغمبر گفت ندید مال ما، پیغمبر این دین روز داره، من نمیدونم کی هست اصلا، من ندید میگم. بر این مبنا الان دارن میگن معاویه خال المؤمنینه، دایی مؤمنانه، چون خواهرش ام المؤمنینه، زن پیامبره. آها شما اینجوری. اما شما میبینید که یکی از برادران عایشه به اسم محمد ابن ابی بکر، حضرت امیرالمومنین آورد اینو بزرگش کرد تو خونه. فهمید چی شد؟ حضرت امیرالمومنین آورد اینو تو خونه بزرگش کرد، تحت تربیت علی است. فرزند کی؟ فرزند ابوبکر خلیفه اول، اما تحت تربیت کیه؟ علی ابن ابی طالب. آقا این نامه داره به معاویه برمیگرده میگه نامر تو رو چه به این چه بیای خلافت از علی ابن ابی طالب بگیری. جواب معاویه جالب تره. معاویه میگه تو اگه حرفی داری، گوش کنید، تو اگه حرفی داری، اگه در مورد قصب خلافت داری صحبت میکنی، اول برو به بابات بگو، بعد به رفیقش فاروق بگو. همینجوری جوابشو میده، میگه اگه قصب خلافت باشه، اونی که بیشتر در مظان اتهامه پدر خودت خلیفه اول و خلیفه دوم بعدش، چرا به من داری میگی؟ این نامه نگاری بین اینا شده. محمد ابن ابی بکر رو بعد از اینکه شهیدش کردن، کردنش تو شکم یک خر ماده، انداختنش تو آتیش سوزوندنش. خب اینجا محمد ابن ابی بکر هم خال المؤمنین دیگه، معاویه هم خال المؤمنین، این زده اونو کشته، هر دو تاشو میرن بهش. عجب، یا للعجب. اصلا فعتم باقیه فرقه زورگو ستمکار، پیامبر فرموده بود عمار به دست کی کشته میشه؟ یک فرقه و یک گروه ستمکار. در جنگ بدونید عزیزان، در جنگ امیرالمومنین با اینا بعضیا معرکه بودن، مونده بودن ببینن عمار رو کی میکشه، وایستاده بودن، شمشیر نکشیدن، نگاه میکردن، فقط عمار رو رصد میکردن تو جنگ، بینن عمار رو کی میکشه. تا دیدن عمار و سپاه معاویه کش، علیه معاویه وارد جنگ شدن، چون حدیث صریح بود که ده ها نفر از پیامبر شنیده بودن که عمار به دست یه گروه ستمکار کشته میشه. آقا اینجوری شد سپاه معاویه داشت به فرو میپاشید، یهویی اون اتاق فکر کثیف اینا اومدن سراغ، گفتن آها کی گفته سپاه معاویه رو کشته؟ گفت همه دیدن دیگه، زدن کشتنش. گفتن نه اینو علی کش. علی کجا کشتن؟ تو سپاه علی بود. گفت علی اینو کش که آوردش به جنگ، علی اینو کشتش که به کشتنش داد که آوردش به جنگ. به نصفی از اونا چرخیدن. ببینید آیا یه همچین جمعیتی میتونن به سمت امام زمانشون برن؟ نه، مطلقا نه. حماقت از سر تا پاشون داره میباره. این ابله و چه به علی ابن ابی طالب، این همین معاویه باید بلو سرش باشه، از اون زیادش هم هست خدا وکیلی. اینا عشیره، قبیله، خون، قومیت بیداد میکرد. اینا وقتی اینا میرین چجوری بیعت میکردن؟ رئیس قبیلهشو میگفت بمیریم، همه بمیریم. آقا نمیریم، هیچکی نمیمیره. یعنی طرف دم ده نفر رو میدید، نصف عربا رو چیز کرده بود، زیر نظر گرفته بود، دم ده نفر رئیس قبیلهشو. در جریان سقیفه همین شد دیگه، رؤسای قبایل باشون صحبت شد، تموم شد. گفتم ما اینا حالیمون نمیشه، بابا قدیر فلان به همان، میگه رئیس قبیله چی میگه. ما متاسفانه همچین فرهنگ رو هنوزم داریم، ما هنوز که هنوزم داریم، ما هنوز که هنوز متاسفانه داریم. یعنی طرف هنوز نتونسته از بحث قبیله گرایی و نژاد گرایی فراتر بره. اسلام چیزی فراتر از قبیله و نژاد بود. عباس ابن علی علیه السلام اگر در روز عاشورا یک بار به برادرش نمیگه برادر، همش میگه سیدی مولای، برای چیه؟ میخواد بگه من بر داداشم نمیجنگم که، نفهما، چون امامه دارم میجنگم، اتفاقا داداشمه. گرفتی چی شد؟ امامه اتفاقا داداشمه. فلذا تا کارشو نساختن اسم اخا نگفت، وقتی که کارش ساخته شد گفت اخا ادرک اخاک، که اونم میدونست ابا عبدالله آرزو داره از زبان این یه برادر بشنوه. اونم کی؟ وقتی حضرت زهرا بالا سرش دید، بهش گفت پسرم، گفت حالا میتونم بهم بگم داداش. ببین بزرگوار نگاه کنین، بحث عشیره این طرف بیداد میکنه، اما این طرف هیچی نیستش. یعنی تمام فرقه چی بگیم، کثیفی ها اومد جنگید با این طرف. خدمت شما عرض بکنم، نمیدونم شما تصویر دارید یا نه، خب بذار ما الان درستش کنم، مشکلی نیست که شما. خب اومد اون طرف، درست شد یا نه؟ طرف خانما هستش، اکتفا میکنم، شما هم که منو میبینید. آیه شجره ملعونه رو ببینید، و از قول نالک ان ربک احاط بنا، به پیامبر گفتش که حالا وقت نیست، من چون تایم گذشته سری میرم. سوره اسراء 60 میگه به یاد آور وقتی را که به تو گفتیم پروردگارت احاطه به مردم دارد، و ما آن رویا که به تو نشان دادیم جز به منظور آزمایش بشر قرار ندادیم. همچنین شجره‌ای که در قرآن لعن شده، حالا من دارم آیه رو براتون میخونم، اونو ولش کنید. شجره‌ای که در قرآن لعن شده که تخویفشان میکنیم، میگه ما اینا رو میترسونیم، ولی هر چی میکنیم جز بیشتر شدن طغیانشان نتیجه نمیدهد. میگه اینا اینقدر سرتق شدن، ما هر چی به اینا میگیم آدم بشید، آدم میترسونیم، جهنم فلان، اینا آدم بشو نیستن، بدتر هم میشن. شما این نوع سبک فقط در مورد یهودیت تحریف شده تو قرآن دارید، که خدا میگه ما هر چی بگیم درست بشه چی، اینا روز به روز بدتر میشدن. کیا لعن شدن در قرآن؟ گوش کنید، ابلیس لعن شده، یهود لعن شده، کفار لعن شدن، مشرکین هم لعن شدن. اینو دستان که تو قرآن لعن شدن. در ارتباط خاندان ابو سفیان با کفار شکی نداریم اصلا، مثلا اول کفار با. در ارتباطش ما مشرکین هم که شکی نداریم، جنگ بدر و احد و خندق و کیران دا ابو سفیان گندشون بود دیگه. در ارتباطش ما مشرکین هم، در ارتباطش با یهود هم که من خدمت شما عرض کردم، یه شیطان ماند که اونم خودشون روایت دارن، خودشون روایت دارن. حتی مولانا که اهل سنته، در خدمت شما عرض کنم مثنویش دفتر دوم اشتباه نکنم، ماجرای رو شرح میده که شیطان میاد معاویه رو برای نماز صبح از خواب بیدار میکنه، میگه خواب نمونی، بلند میشه میگه تو کی اومدی تو قصر ما، میره پشت پرده قایم میشه، میگه من ابلیسم، میاره اینجا با آدم دروغگو، تو اومدی اینجا چیکار، تو با من چیکار داری، تو به نماز چه، تو قوم عاد و ثمود و فلان و اینا رو اینجوری پدرشون رو درآوردی. میگه که نه، پاشو برو نماز، بودو برو نماز، من دوست دارم تو ظاهر و صلاح نشون داده بشی، این نماز تو به درد من میخوره، پاشو بودو نماز نمونی بابا. یعنی صرف این نیست، کسای دیگه اومدن. شما همه عطار خودمون علیه اینا شعر داره، اهل شیعه است یا سنی؟ میگه اهل سنت بوده. شما سنایی معروف اصلا شعر داره، تو شعرش لعنت میکنه. حالا وقتی اسم اینا تو این پاورپوینت هست بهتون نشون میدم، ببینید، یعنی اینجوری نبود اصلا، در کثیف بودن اینها همینه که قبر اینا کو چه هیچکی جرئت نداره قبر اینا رو اعلام بکنه، تیکه پاره میکنن مردم، نمیشناسن. آقا توی دمشق جایی کوچه پس کوچه بستن، نمیذارن کسی رو نمیدن. برای چی؟ برای اینکه خود مردم هم اینا رو قبول نداشتن، میدیدن دیگه آقا، مردم میدیدن. اینها زمانی که ابوذر رحمت الله علیه رو برداشتن تبعیدش کردن، رفت به شامات، گفت اینا اسلامشون اسلام شاماته، یعنی اسلامشون امویه. ابوذر بره اونجا هیچ کی حرفش گوش نمیکنه. ابوذر تو مدینه ملت رو ریخ به هم، یعنی شروع میکنه میگه اون پیامبر اینجوری بود، خلیفه سوم داره چیکار میکنه فلان. گفتیم خلیفه سوم اصلا خود تاریخ گفته، یعنی اصلا بحث هیچیش نیست، تعصبات و فلان اینجوری نه، تاریخ گفته، خود اهل سنت هم قبول دارن خیلیش. خدمت شما عرض بکنم که آقا رفیق فامیلاشون آورد سر کار، بریز به پاش کرد، زیاد بگیر نبود فلان، داد مردم دارم. ابوذر جدی اومد، بعضی صحابه سخنرانی گفتن تبعیدش کنیم، نمیتونستن حذف فیزیکیش کنن، صحابه بزرگ پیامبر، پیامبر در وصفش سخنها گفته، تبعیدش کردن به شامات، فرستادنش وسط دل حکومت کی؟ معاویه. گفتن اینجا باشه این نمیتونه، اینا اسلامشون اسلام امویه، خب اینا اصلا نمیشناسن. ببین وقتی سخن حق باشه همه رو میره، همونجا دو کلم صحبت میکرد همه طرفدار ولایت علی ابن ابی طالب میشدن. دو کلم معاویه نامه زد به خلیفه، گفت این بابا رو بنداز بیرون، اگه این ادامه اینجا داشته باشه من حکومتم از دست دادم. تبعیدش کردن، فرستادنش تام چاپهای ربزه کشتنش. شیعیان حزب الله لبنان که الان اونجا داریم، اینا شیعیان ابوذرن. یعنی اون سالا اینا یه کارای کردن علیه دین خدا، میبینه امروز دقیقاً به نفع کی تمام شده؟ دین خدا. یعنی به شما بگم کاری که شیطان میکنه هیچگاه به سودش تمام نمیشه. هیچگاه، هیچگاه. بلکه بعد از 500 سال، 600 سال، 700 سال چی میبینی؟ میبینی دقیقاً، دقیقاً شده به نفع کی؟ به نفع جبهه حق. اگر اون کارو نکرده بود امروز ما بدبختی داشتیم. ما یه شمشیر برانی مثل حزب الله بیخ گردن اسرائیل نمیداشتیم، پدر مرتضی رو درآورده بودن. ببین خدا میدونه. خدا و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین. جبهه صهیونیست جبهه شیطان، نه کید شیطان کان ضعیفا. مکری نداره کی در مقابل خدا. میگه کارتو بکن. کارش که انجام میده. آقا مسیحیت جز متعصب ترین گروهایی بودن که جلوی اسلام وایستادن. اصلا اینو بر سر تعصب اسلام نمی آوردند مسیحی ها. آقا جبهه شیطان اومد کار کرد، مسیحیت رو به قهقرا کشید، کلن شدن چی؟ بیدین. اروپا ببین چه خبره؟ الان گر رو گر دارن مسلمان میشن. زمانی که مسیحی بودن مسلمان نمیشن، چون تعصب داشتن. شیطان اومد زحمتش رو کشید، تعصب اینا رو گرفت، الان دارن مسلمان میشن. دستش در بشکنه ها. اما خواهم ببینم چقدر احمقه. اینه که شما به خودتو به خدا بس کن. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. نتیجهشو شما میبینی. خود اینها میگن اول و از زمانی که جنگ ایران و عراق راه افتاد ما خیلی خوشحال بودیم که جووناشون میمدن شهید میشدن، میگفتیم اینا بهترین آدماشون، کسایی که احساس وظیفه میکنن، اینا بیان تو جبهه چی میشن؟ کشته میشن. خوباشون میرن، خیلی خوباشون. این خیلی خوباشونو بگیریم این حکومت برقرار نمیمونه. اما الان خودشون دارن اذعان میکنن، میگن هر یک نفر که اومد شهید شد 3-4 نفر درگیر کرد. مادر شهید، پدر شهید، فرزند شهید، برادر شهید، خواهر شهید، ها، خانواده شهید. بابت یه نفر 4-5 نفر درگیر انقلاب شد. یعنی اگه 200-300 هزار نفر شهید شدن، 2-3 میلیون نفر چی شدن؟ گفتن چون ما واسه این انقلاب خون دادیم تا تهش وا نمیستیم. ما خون ما جوونمون رو دادیم. متوجه شدید چقدر؟ یعنی اینا نمیتونن. یه وقت خدای نکرده تو ذهنتون نیاد دشمن چی؟ نه بابا، اصلا رقمی نیستن اینا. اونی که داره برنامه رو میچینه خود خداست، خود خودشه. شیطان هم تو فاضل الله داره یه جنگولک بازی در میاره که واقعا هم در حد جنگ داره بیچاره میکنه خودش. امروز شما دنیا رو نگاه کن چی شده. اینا که ریختن تو خیابون یه چیزشون کمه، ریخته داره داد و بیداد میکنه، رهبرشون کمه. جنبش شده تو مردم، ریختن تو خیابون تو کشور عربی، اروپا، چه میدونم یونان و اسپانیا و فلان کشور و آمریکا به صورت گسترده ریختن. میگن یکی بیاد از دست این صهیونیستا، از دست این 1% ما 99% نجات بده. هیچکی نیست بده نجاتشون بده. خودشون میگن یکی نفر بیاد. همین یه نفر یعنی اللهم اجل ولیک الفرج به زبان انگلیسی. کلیپاشون پخش شد، کلیپایی که از عربا یاد گرفته بودن. اینا میگفتن الشعب یورید اسقاط مثلا چه میدونم آل خلیفه، آل سعود، آل فلان. الشعب مردم یورید و میخواهند اسقاط سقوط آل فلانو. توی امریکا من کلیپشونو دارم، دارن شعار میدن الشعب، از عربا رو در میارن، الشعب یورید اسقاط وال استریت. داره خط میگیره، نمیدونه چی میخواد. بچه نمیدونه چی میخواد، چی باید بخواد. الان یکی باید بیاد حرفو بزنه تو دهنه تمام. اینا به خواب شبتون هم میدیدید که جمهوری اسلامی بتونه تا 1000 سال ما کار فرهنگی میکردیم بتونه تو آمریکا تظاهرات را بندازه؟ 1000 سال. شما بیست ان الذین آمنوا ثم استقاموا، تو وایستا بقیش به من الله. منتها مدل خدا میدونی چیه؟ آزمون کردن. یعنی تا دقیقه 90 نگرت میداره. دقیقه 90 تو وقت اضافه بعضی موقع کارشه. اونی که توکل به خدا داره یه دقیقه 90 که سال 900ش کن، من کوتابیا نیستم. خودش درست میکنه. ما رو تحریم کردن، مشکل اقتصادی پیدا کردن. آشوب انداختن تو کشور، آشوب افتاد تو کشوراش. میدونید همین کشور عربی چقدر پول خرج کردن علیه ایران؟ میلیارد دلار اینا در برای گسترش وهابیت، شبکه‌های تلویزیونی، نمیدونم امثال ایکس و ایگرگ و فلان که بیان شبهه بندازن برای دارن کار میکنن. برای چی؟ برای چی؟ آقا مگه ما با اینا وارد جنگ شدیم؟ ما با کدوم کشور ابتدا به ساکن ایران رفته جنگیده؟ با هیچ کشوری. اونا با ما جنگیدن. ما تو خونه هامون نشسته بودیم یه اومدن زدن. میگه موجودیت تو مشکل داره. تو همین که هستی داره ما رو میلرزونه. همین بودن تو، همین بودنت. خیلی ها یه جا بشینی مشکل بسازی برای بقیه. امامامون همین بودن دیگه. امامای ما کدوم شمشیر دستشون گرفت؟ امام صاحب شمشیر دستش گرفت؟ مثلا موقع درس علمی گذاشته بگو بکشیدش، بگو کلاس علمیش داره ما رو ناغون میکنه. شیعیان اسماعیلی رو اومدن یک فرقه به وجود آوردن، اینو کلی جریان انحرافی تاریخ اومدن کار کردن. امام صادق پسرش اسماعیل فوت کرد، جلو چشم مردم گفت تشییعش کنید، خودش گذاشتش تو قبر، گفت ببینید ها، هی میورد میگفت نگاه کن ببین تو خاکه، ببین من اینو قبرش کردم. تموم شد، یه فرقه ساختن، اسماعیل همان مهدی موعود دوباره ظهور خواهد کرد. آقاش سریع هم اومدن چیکار کردن؟ دامن زدن به این فرقه، ساختن کمکشون کردن. یعنی خود عباسی گفت تو بازی اسیسینز کرید همینو میبینی دیگه، اون که داره ترور انجام میده، اسیسینز از کلمه حشاشین گرفته شده، حشاشیون کسایی بودن که حشیش میکشتن میرفتن ترور میکردن، کارش این ترور. طرف وقتی میخواد بره بزرگ شوالیه های تمپلر رو ترور کنه، میبینه بزرگ شوالیه تمپلر کیه؟ بزرگ شیعه اسماعیلی است. تو این بازی دارن، اینم یه بازی کاملا عجیب غریبه، تو صهیونیستی این بازی داره، اینو قشنگ جا میندازه. زمانی که این اتفاق میفته خوب گوش بکن، خوب عنایت داشته باش. خب چی میخواد برای من جا بندازه این مسئله؟ حواس من باید باشه. اومدن بعد گفتن امام بعد از امام صادق کیه؟ امام کاظم. گفتن اینو ببرید زندان. شیعیان اسماعیلی اجازه فعالیت داشته باشن، چی میشه؟ خب عموم شیعیان میگن اینه دیگه، امام بعدی رو ببرید تو زندان، هیچکی نبینن. فکر کردی تعداد فرزندان زیاد امام کاظم برای چیه؟ فقط در برخورد با این پروژه بوده، فقط برای فلج کردن این پروژه دشمن بوده، خونها ریخته شده برای اینکه به دست ما برسیم، که چه میدونیم اینجوری بیان 1000 نفر 2000 نفر بیان جمع بشن توی حسینیه، توی چه میدونم مسجدی بیان بشینن به همین سادگی به حرف اهل بیت میشد بزنی؟ قبر مطهر علی ابن ابی طالب علیه السلام روحی فدا تا زمان امام صادق مشخص نیست، قبل خلیفه مسلمینه، جرئت نمیکردن بگن قبر علی کجاست، تعرض میکردن اینا به پیکر مطهر امیرالمومنین. تا زمان امام صادق کسی نجف خبر نداشته، بعد از امام صادقی که اونجا امام صادق اشاره میکنن که نه دیگه، الان در نقطه هستیم که عباسی ها جرعت ندارن به جنگن، اموی ها ممکن بود این کار بکنن، عیبی نداره بگید حضرت کجا دفنن. یعنی ماجرا پیچیدگی ها داره، فکر همینجوری حالا امام که چه میدونه، اماماش که بچه چه میشنسه. در مورد اینکه این کیه، از تمام شیعه و سنی من برای شما مثال آوردم که اینا کیان، خدمت شما عرض کنم. اما من میخوام برم سراغ مثلا هم یه مورد بسته که شما فقط ببینید بخش دوم، یعنی برخی اشاره در کتب تفاسیر اهل سنت، تاریخ طبری و تاریخ خطیب و نمیدونم تفسیر قرطبی و نمیدونم امثالهم و تفسیر نیشابوری، اینا فقط آوردم که خود عایشه برگشت گفتش که به مروان ابن حکم که تو همون ملعون ابن ملعونی، یعنی خودشون گفتن، هیچ حرف دیگه ما نداره. خواب پیامبرم در موردش براش توضیح دادم، با اینا کار ندارم. امشب میخوام یه نکته عجیب غریب بگم یه خورده. ببینید محمد ابن جریر طبری نقل میکنه که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود احسن، ایشون فرمود از رأیتم معاویه علی منبری فاقتلوه، اگر معاویه رو منبر من دیدید بکشیدش. بابا یکی دیگه تاریخ اهل سنت داره میگه، این فرمایش پیامبر بوده، اینا منبر پیامبر رو به هزار کثافت فکری کشیدن، مزخرفات اینا رو منبر پیامبر گفتن که آدم مات مونه. امروز گفتش که من معاویه ترسش که من نمیدونم میشه برای مردم حکومت کرد یا نه، گفت بگید جمعه کار داریم سرمون شلوغه، چهارشنبه نماز جمعه برگزار میکنیم. معاویه دید چهارشنبه همه اومدن نشست، گفت خیال تخت راحتی کارت انجام بده، هیچ مشکلی برات به وجود نمیاره. اینا اینجوری بودن. اینا رو نگاه بکن، اینا خودشون میگن، نگاه کنید خودشون میگن. معاویه روزی به هنگام ایراد سخنرانی، من عذر میخوام زبان املال این مکان مقدس تر از این حرفا، باید بدونید ما رو به اینجا کشوندن که داریم میگیم، روی منبر بادی ول کرد و سپس برای توجیه این کار خود گفت ای مردم، خداوند عزوجل بدن ما را آفریده و در آن باد قرار داده و انسان نمیتواند از در رفتن آن جلوگیری کند. ناگهان یکی از حاضران به نام سعسعت ابن سوهان گفت آری ولی جای این کار در جای دیگر است، نه روی منبر، چون برعت هست. یکی دیگه کشته خودش اینجوری جواب داده. ببینید اینا کجا، خلیفه مسلمین، کسی که خطبه مسلمین رو میخونه، کسی که عوض پیامبر داره نماز جمعه شون رو میخونه، کسی که به این اقتدا میکنن، کسی که حج برگزار میکنه، کسی که بیت المال مسلمین دستش افتاده، همچین دست همچین جونوری. مسعودی می‌نویسد در دستگاه خلافت اسلامی و جانشینی پیامبر مردی که مقام خلافت را اشغال کرده بود میمونی داشت که به او ابو قیس می‌گفت. این یزید میگه این میمون را در مجلس میگساری خود حاضر می‌کرد و برای او تشک می‌انداخت و او را می‌نشانید و او را بر گرده خر ماده‌ای که برای مسابقه و اسبدوانی تربیت شده بود سوار می‌کرد. زین و لجام بر گرده آن ماده خر می‌بستند و این میمون را بر او سوار می‌کردند و با اسب‌ها به اسبدوانی و مسابقه می‌بردند. در یکی از روزها ابو قیس مسابقه را برد. بر تن این میمون جامه و قبای از حریر سرخ و زر پوشانده و دامن‌ها را به کمرش زده بودند و بر سر او کلاهی نهاده بودند که نقش‌های درشت داشت و به رنگ‌های مختلف آراسته گشته بود. این خلیفه مسلمی می‌خواسته بشه. حالا حسین ابن علی باید دیگه هیهات من نزل یا نه. حالا فهمیدی خون چرا میجوشه؟ این طرفو ندیدی که حسین جلو کی وایستاده؟ اینا اگر حکم می‌گرفتن از حسین ابن علی که آری دیگه هیچ از اسلام نمونده بود، حسین هم بیعت کرد. بحثی عزیزان. در کنز الامال میگه نخستین کسی که سنت مرا دگرگون کند مردی از بنی امیه است. پیامبر میفرماد ناراحتی پیامبر در سوره قدر پاسخ داده شد. اینا خودشون میگن ها. میگن لیلة القدر خیر من الف شهر، به خاطر اینکه میگن بنی امیه 1000 ماه حکومت کردن. خدا پیامبر فرمود لیلة القدر خیر من الف شهر، همین یه شبی که قرآن بر تو نازل شد اون 1000 شبو میزنه کنار، تو نترس. اما این مردم باید امتحان پس بدن، این مردم باید ببینیم ای پیامبر عشیره رو میخوان، عشیره رو میخوان یا تو رو، کلام تو رو میخوان، قبیله بازی براشون مهمه یا کلام تو. این مردم باید آزمون پس بدن. بنی اسرائیلش آزمون پس دادن. مگه ما مف مف یه چیزی میدیم؟ قوم برگزیده شد، بنی اسرائیل قدر ندونستن. الان پیامبر قومش شده قوم برگزیده، باید جواب پس بدن همون آزمون ها که از بنی اسرائیل گرفتن، از اینام گرفتن. تبارنامه بنی امیه که اینو گفتیم، در مورد عبد شمس هم صحبت کردیم. این نامه شماره 17 نهج البلاغه است که امیرالمومنین در اون اشاره کرد که مهاجر مانند ولل مهاجر کالطلیق ولل صریح کاللصیق. ببینید مهاجران که میدونید کسایی که از خونه زندگیشون ول کردن به خاطر دین، بلند شدن رفتن مکه. اینا کیان؟ اینا کسایی که قریش در مکه بودن پاشدن رفتن، علی ابن ابی طالب فلان فلان. زمانی که اومدن مکه رو گرفتن، پیامبر رحم کرد به خانواده ابو سفیان، بهشون گفت انتم طلقاء، شما رو کنار زدیمتون، رحم کردیم بهتون. میتونست بکشه؟ اسلحه دست گرفته بودن علی پیامبر، من بودم میکشتم. اسلحه دست گرفته داشته میکشته، چه ضمانتی داره این دوباره فتنه نکنه؟ ها علی دینم. هر آدم عاقل این کار انجام میده. باش نگاه کنید، و دلیل داره، نه اینکه بخواد یه نفر حذف بکنه بخواد دیگه نه بابا شمشیر گرفته کشته حمزه سید و شهدا رو، کشته کی 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 فلان. زمانی که حضرت زینب رو وارد میکنن به مجلس شام، اون یزید ملعون نشسته، وقتی یک حرامزادهی برگشت یک جسارتی کرد که حالا من نمیتونم بگم، یعنی ناراحت میشم خدا شاهده وقتی مطلب بیان میشه، حضرت زینب علیوار برگشت که عقیلت العرب بود، برگشت گفت یبنت طلقا، او جایگاهتو گم کردی، تو بچه همونایی بودی که طلقا بودن، آزاد شده ما بودن، کجای کاری؟ کارت به توهین کشیده؟ اینا نامه اینا خود امیرالمومنین. در این بارها امیرالمومنین در نهج البلاغه به معاویه اشاره میکنه که شیطان در تو رسوخ کرده، خود شیطان شدی، شیطان تو وجود توه، نصیبی از خود برای شیطان مگذاره. این معاویه فلان ارتباط اینا با ابلیس هم که الحمدلله مشخص. در حکمت 116 ببینید چی میفرماد. میفرماد ما بنی هاشم در آنچه در اختیار داریم بخشنده تریم و در هنگام مرگ در دادن جان جوان مردتر میباشیم. امیرالمومنین گفته و بنی عبد شمس، دیشب عبد شمس رو نشون دادم شجر نامه شو دیگه، و بنو عبد شمس تعدادشان بیشتر است، دستور زاد و ولد زیاد دارن، خدعه و فریبشان زیادتر و کارهای خلاف و گناهانشان افزونتر و ما زبانمان فصیحتر و نسبت به مردم خیرخواهتر و خوشروتریم. در بهار الانوار جلد 15 صفحه 56 یا در بهار جلد 11 صفحه 136 میفرماد مراد از و شارکون فی الاموال و الاولاد در قرآن، ان المراد بالاولاد، منظور کیه؟ همین بنی عبد شمس. به شیطان میگه تو اولاد و مال اینم تو شراکت بکنی، میگه این اولاد این بنو عبد شمس هم. همون شجره اون یه تیکه که جدا میشد دیدید قرمز کرده بودیم برای اینکه بتونید ببینید. در سوره بقره 159 در تفسیری که در بهار جلد 33 صفحه 214 اومده از آیه در مورد یهوده، اما تفسیرش در مورد بنی امیه است. خیلی جالبه. بین همونان کیا؟ کسایی که تا ابد لعنت شدن. اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون. اینا کسایی که خدا لعنتشون کنه و هر کسی که با لعنت کنه اینا رو داره لعنت میکنه، یعنی فرشته ها و غیره و فلان. اینقدر اینجا بحث هستش که مثلا از بزرگان اونا اومده که خدمت شما عرض بکنم، طرف ما از بزرگان اهل سنت داشتیم سر تفسیر قرآنش اگه یه نفر اسم معاویه داشت مینداخت بیرون طرفو، میگفت چون اسمت معاویه است بعد این جلسه بری بیرون تا من تفسیرم ادا میدم. بابا اسمش معاویه است چه ایرادی داره؟ کار درست میکرده؟ نه، ما با اسم مشکل نداریم. امیرالمومنین اسم بچه‌ش میذاره ابوبکر، میذاره عثمان. چی داره درس میده؟ که ما با اسم مشکل نداریم. اگه طرف اسمش علی باشه، آدم بدی باشه، ما با اون که مشکل داریم. علی محمد باب، اسمش علی، علی و محمد کنار هم دیگه، اما فرقه بابیت میذاره. ما با این امیرکبیر برد باباشو در آورد تو تبریز، خدا بیامرز امیرکبیر. ما با اسمش امیرالمومنین گفت بابا سطح لولتونو بیار بالا، من با اسم مشکل ندارم، من با منش مشکل دارم، من با رفتار مشکل دارم. اما اینا انقدر ابله بودن، شما دیروز بهتون نشون دادم یه اسم علی حسن حسین شما دیدید شجره اینا یک دونه نبود. اینان با اسم مشکل دارن. حالا من شبهه مطرح کرده چرا علی اسم بچه‌شو میذاشت، میذارم چی و چی و چی. برای کسی که ذهن سطح ذهنیش در حد همون پایین مونده، بله با اسم مشکل پیدا میکنه. عین اینه که خدمت شما عرض بکنم طرف دو تا همسایه داره تو تهران، مشهدی ان، به این بدی میکنه میگه کل مشهدی ها بدن، اسم مشهد حساس شده. خب این نفهم یه طرفو میرسونه. امام حسین بعد از شهادت زهیر فرمود ای زهیر، خدا تو را از لطف و رحمت خیش دور مدارد و قاتلان تو را همانند لعنت شدگان محض شده به بوزینه و خوک لعنت نماید. هم لعنت رو اشاره میکنه، هم بوزینه و خوک و شجر ملعونه رو. قشنگ حضرت عبدالله اینا رو به هم دیگه ربط میده. حالا چون فرصت نیست دیگه من اینا رو میگذرم. مثلا این در مورد مادر یزید، یزید در سال 25 یا 26 هجری به دنیا میاد، مادرش میسون نام داره. معاویه میسون رو در حالی که یزید در شکم بود طلاق میده. میسون تا زمانی که همسر معاویه نبود اونو به دنیا میاره. بعد اینو میگیرم میارم. برخی از نویسندگان میگن یزید نزد دایی‌های خودش در بادیه پرورش پیدا کرد و قبیله میسون پیش از اسلام مسیحی بودن. بعضی‌ها میگن یهودی بودن و هنوز حال و هوای دوران مسیحیت داشتن. مثلا این شعر مال یزیده و ان حرمت یوما علی دین احمد فخذها علی دین المسیح ابن مریم. اگر مشروب حرام شد، بر دیشب گفتن بر مبنای دین احمد حرامه، بر مبنای دین مسیح عرق بخور. مسعودی درباره یزید ببین چی میگه. اینا ما بعد سند بیاریم دیگه. میگم معاویه کجا گفته فلان، براتون فیلماشونو میارم به خدا قسم. سب کنید. مردی خوشگذران و عیاش بود. مردی بود که حیوانات شکاری داشت، سگها و میمونها داشت. پیوسته مجالس میگساری برگزار میکرد. روزی در مجلس میگساری خود نشست و ابن زیاد هم در طرف راست او بود و این واقعه بعد از آن بود که حسین ابن علی را کشته بود. پس به ساقی مجلس خود رو کرد و گفت جامی از شراب به من بنوشان که استخوان‌های نرم را سیراب کند. سپس برگرد و به ابن زیاد را چنان جامی بنوشان، همان کسی که رازدار من است، همان کسی که امین کار من است، همان کسی که اساس خلافت من به دست او محکم و استوار شد، یعنی حسین ابن علی را کشت. شما در زیارت عاشورا، این معجزه است، زیارت عاشورا معجزه. شما ببین چجوری فوش میدی به شمر. به کی فوش میدی؟ به خودش. به باباش فوش میدی؟ به آلش فوش میدی؟ نه. به عمر صد به کی فوش میدی؟ به خودش. اما بعضیا رو چجوری فوش میدی؟ آل زیاد، آل مروان، آل ابی سفیان. آل ابی سفیان رو بد نشونم تو شجره نامه. آل مروان هم نشون دادم، مروان ابن حکم ابن ابل عاص ابن، دیدی؟ بازم از بنی امیه. اما آل زیاد چیه؟ آل زیاد هم جریان داره. اینجا من تو مطالبش هم آوردم، اما سندش هم هستش، میتونید برید خودتون سرچ بفرمایید پیدا بکنید. حواستون به من باشه. ببین چیه؟ زیاد ماجراها داره. زیاد رو که به بابای ابن زیاد، احتمالاً باباش بوده. زیاد نه، میخندید بابا، تاریخ دارم میگم. زیاد ابن ابی، این چه باباش اصلا معلوم نبود کی بود، میگفتن زیاد پسر باباش. زیاد ابن ابی، زیاد پسر باباش. اسم مادرش چی بود؟ سمیه. در بصره اون موقع هنوز توسط اعراب فتح نشده بود، مردم بصره فارسی زبان بودن. شعر بچه‌هاشون این بود: انگور و مویزه سمیه روسپیزه. روسپی یعنی همون فاحشه. شعر میخونن تو خیابون میرفتن، یعنی شده بود مضحکه دست بچهای 5-6 ساله. خود زیاد، خود باز زیادی که گفتیم از چی بدونه، ابن زیاد، یعنی همین ملعونی که اون فاجعه رو دست داشت درش، ابن زیاد بهش میگفتن وابن مرجانه، به باباش نمیگفتن، میگفتن وابن مرجانه. ما مادرتو میدونیم مرجانه است، اما کسی خود مرجانه رو بهش میگفتن ذات البعول. سنی ها نوشتن بابا تاریخ زن، یعنی صاحب شوهرها، یکی دوتا نه، ذات البعول. اینا کسایی که بهشون میگفتن ذوات الاعلام، اینا کسایی بودن که صاحب پرچم ها بودن. یک زن بدکاره پرچم میزد روی پشت بومش که نشون میداد که مثلا این صاحب این خونه این کار است. میگفتن یه دونه پرچم هم نداشته، تازه این دو سه تا خونه داشته رو هر کدوم یه پرچم زده بود. با من نمیگم اینا، به شما برید ببینید. این یزید ملعون اینجا رو نگاه بکنید، وقتی داره جسارت میکنه به لبان مبارک حضرت ابا عبدالله الحسین، ای خدا من نمیدونم این دنیا چیه، فلسفه شما نفهمیدیم، لبهای مبارک ابا عبدالله جلوی تازیانه چوب قرار بگیره، اونم کی دست کی. شعری که میخوند این بود: لعبت هاشم و بالملک فلا خبرن جا اولا وحی نزل. بنی هاشم با ملک بازی کرد، وگرنه نه خبری آمده بود نه وحی نازل شده بود. اینا فیلمشون بود، میخواستن حکومت رو بیارن تو بنی هاشم، یه فیلمی بازی کردن، گفتن یکیمون پیغمبر شد و دورشو گرفتن و علی اومد و فلان، اینا دورشو گرفتن، اینا با ملک بازی کردن. لست من خندف ان لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل. من از نسل خندف نیستم. حالا خندف کیه؟ 13 مادر بزرگ یهوده، ببخشید یزیده، 13 مادر. عرب اصلا نسلشو میگه به طرف کی میگه؟ پدر. این عجیبه، داره اینجا نسل مادری اعلام میکنه، میگه من از خندف نیستم، اگر از فرزندان احمد به خاطر کاری که انجام دادن انتقام نگیرم. یعنی بس کاملا عشیره. میبینی لیت اشیاخی به بعدرن شهدو جزع الخزرج من وقع الاصل. ای کاش بزرگانم در بعد که کشته شدن، علی کشتشون، حمزه کشتشون، حمزه سید و شهدا، اینا ولید، عتبه، کیا، اینا ای کاش زنده بودن میدیدند جزع و فریاد و خواهش مردم مدینه رو زیر فشار نیزه. لأحل و استحل و فرحن ثم قالوا یا یزید لا تشل. باید شادی کرد، تحلیل گفت، تبریک گفت، و به منم باید بگید ای یزید دست درد نکنه که این کارو کردم. ببینید طرف اصلا دین داره این بابا، خودش داره میگه نمش الکی بود بابا، نه پیغمبری بود نه وحی نه چیزی، اینا میخواستم با حکومت بازی کنم، جوابش گرفت. میگو با من چی کار داری؟ میگفتن بغزن لعبیش، بغزن لعبیش، بابات مشکل داریم با این. ابو سفیان بعد از قتل خلیفه دوم و بعد از جریان شورای 6 نفره، ببینید عزیزان یه چیز در مورد شورای 6 نفره بگم، نتیجه شورای 6 نفره قطعا یک فرد غیر علی بود، در این شک نکنید. اصلا زمانی که شما شورا رو زوج میچینید یعنی میخواید نتیجه نگیرید، شورا باید عددش چی باشه؟ فرد باشه. و این شورا چجوری چیده میشه؟ 6 چیده میشه که هم به 2 قابل تقسیم هم به 3. بندای چیزو ببینید این شورا رو، اساسنامه‌شو که خلیفه دونش، اگر به 2 گروه 3 نفر تقسیم شدن گردن همه رو بزنید، اگر دعوتشو اصلا اجابت نکردن نیومدن گردن همه رو بزنید، اگر 3 گروه 2 نفر شدن و بعد از 3 روز باز دوباره نتونستن مشکل حل کنن گردن همه رو بزنید. عامل اجرا گردن زده پسر خودم عبدالله ابن عمر، این تو تاریخ اومده بابا، شیعه سنی نداره. حالا تو این شورا ببین کیان: طلحه، زبیر، طلحه با عثمان، زبیر با حضرت علیه، علی 3 تا، سعد ابی وقاص 4 تا، عبدالرحمن ابن عوف 5 تا، خود عثمان 6 تا. طلحه و عبدالرحمن ابن عوف و عثمان و خدمت شما عرض بکنم سعد اون طرفن، فقط یه حضرت علی میمونه و زبیر این طرف. وقتی حضرت علی میخواست بره تو شورا، عباس عموی پیامبر برگشت بهش گفت یا علی نرو، مشخصی که خلافت از ما نیست. حضرت برگشت گفتش که به 2 دلیل میرم. گفت چی؟ گفت 1، بعدها در آینده نگن دیدید علی خودش لایق خلافت نمیدونست، ها ما برای شرایط فراهم کردیم، اما دید خودش حاضر نیست حتی بیاد چی بشه، کاندیدا بشه بر رأی آوردن. 2، به یاد داری عمو جان بعد از جریان سقیفه وقتی اعتراض کردیم این چه وضعیه فلان اینجور چیزا، خلیفه دوم بلند شد رفت روی منبر برداشت گفتش که من خودم از زبان پیامبر شنیدم که گفت خداوند پیامبری و خلافت را در بنی هاشم با هم یک جا جمع نکرده. یعنی یا یکی باید پیغمبر باشه یا خلیفه، چون پیغمبر از بنی هاشم بوده دیگه خلیفه از بنی هاشم نباید باشه. گفت یادته؟ عمو جان گفت بله. گفت دارم میرم به این شورا که این دروغ رو اثبات کنم. برای پارادوکس دیگه، اگه نمیشه برای چی من کاندیدا گذاشتی پس؟ ببینید ما کی میخوایم به متون دینیمون رجوع بکنیم مظلومیت ها رو ببینیم. نکته بسیار عجیبی داره، کاملا امیرالمومنین رو میشناسن. نکته جالب اینجاست، اگر گوش کنید گردن این 6 نفر زده میشد چی خلیفه بود؟ بلا شک معاویه، کسی دیگه نمیموند برای کاندیداتوری. یعنی از قبل برنامه ریزی شده بود. فلذا وقتی که بعد از شورای 6 نفر عثمان به خلافت میرسه، ابو سفیان میاد چی میگه؟ یوم بیعت عثمان، گفت بگیرید اینو با مثل یه توپ بین خودتون دست رشته کنید، افتاد دست ما. ابن زیاد گفتم بهتون، حالا ببینید. ابن عبدالبر از حشام ابن محمد ابن صائب کلبی یا کلبی از پدرش از ابو صالح از ابن عباس روایت کرده است که عمر در زمان خلافت خود زیاد را که نوجوانی بود، زیاد ابن عبی نوجوانی بود، برای اصلاح فسادی که در یمن رخ داده بود فرستاد. این رفت کارو خیلی خوب انجام داد مأموریتش. وقتی برگشت بهش گفتن باریکلا خوب انجام دادی، حیف که بابات معلوم نیست کیه. یه مطلقی هم بهش انداختن. ابو سفیان گفت پدر او از قریش است و من میشناسم آن کس را که او را در رحم مادرش گذارده. اگر ترس از علی ابن ابی طالب و خلیفه دوم نبود میگفتم کیه. بعد این ناقل حدیث میگه که از او شنیدم برگشتم گفتم کیه، گفت کار خودم بوده. ابو سفیان همینجوری گفت. فلذا باز میبینی آل زیاد دقیقا میان تو همون شجره ملعونه. کما این که متاسفانه در کمال بیشرمی معاویه یک جلسه گذاشت، مستلحق کرد ابن زیاد رو به کی؟ به پدر خودش. رفت دو سه تا شاهد آورد، رفت روی منبر، اومدن شهادت دادن که ما شاهد زنای ابو سفیان با سمیه بودیم. زیاد برادر معاویه است، برادر پدریشه. بعد از اون یه مدت به زیاد ابن ابی میگفتن زیاد ابن ابی سفیان، در برخی از کتب تاریخ اینجوری اومد. یعنی باز هم میبینی این زیارتاشی را بی خود نمیگه آل زیاد، بی نظیره بابا این مد، سالها باید روش کار کرد، رو تک تک کلماتش رو کد داره. چرا اونا رو شمر بود سر آورید؟ چرا با او با جد و نسلش کار نداریم؟ یه خود شمر بود، اما اینم میگه آل زیاد، آل مروان، آل ابی سفیان. ببینید بی حیا. شیخ محمد عبدو استاد معروف مصری در شرح نهج البلاغه خودش میگه که قصه زیاد ابن ابی قصه شگفت‌آوری است که انسان را به تأمل وامی دارد، زیرا معاویه او را به ابو سفیان نسبت داد تا برادرش باشد. او مدعی بود که ابو سفیان با مادرش سمیه که زوجه مرد دیگری بود به صورت نامشروع همبستر شد و زیاد از این آمیزش متولد گشت. میگفت ای داد که تو خلافت اسلامی یه نفر اومده رو بالا منبر پیامبر این حرفا رو زده. یارو استاد مصری داره این حرفو میزنه. یکی از فرزندان عبدالعزیز ابن مروان که اسم او سعد بود، در حالی که همانند زنان با صدای بلند گریه میکرد، وارد بر امام محمد باقر علیه السلام شد. امام فرمود چه چیز شما را به گریه واداشت؟ سعد گفت چگونه گریه نکنم در حالی که من از همان درخت ملعون در قرآن میباشم؟ گفت من نسل همونام، چرا اشک نریزم؟ مثل زنا زجه میزد، میترسید. امام محمد باقر ببین چی میگه. امام محمد باقر فرمود تو از ایشان نیستی، تو از ما اهل بیت هستی. آیا نشنیدی سخن خداوند را که فرمود پس هر کس از من تبعیت کند از من خواهد بود؟ یه تو از مایی؟ ببینر نست رو نگاه نکن، اینجا نژاد و اینجا چیزا مهم نیست. تو سلمان باش، ایرانی باش، مجوس باش، بیا این طرف. میگیم از سلمانم نا اهل البیت. اهل بیت میدونی یعنی چی؟ خیلی مقام بالاییست، به قرآن چی میدر وصفش؟ در مورد اللهم ان هذا يوم تبركت به بنی امیه حرف دارم، خوب دقت کنید. در صحیح بخاری نقل شده ان قریش كانت تصوم يوم عاشورا في الجاهليه ثم امر رسول الله بصيامه حتى فرض رمضان. میگن قریش قبل از، گوش کنید، قبل از آمدن حضرت رسول در زمان جاهلیت روز عاشورا رو چیکار میکرده؟ روزه میگرفته. رمضان که اومد پیامبر گفت اون روزه رو ول کنید این یکی. عجب، پس روز عاشورا قبل از پیامبر. در زمان جاهلیت چی بوده؟ روزه مقدسی بوده، متبرک بوده، مبارک بوده و هذا یوم تبرکت بهی بنو امیه. اما ریشه این کجاست؟ اینو بگم فیوزاتون میسوزه. جدی میگم والا فیوزای خودمون سوخت. در صحیح بخاری که میدونید دیگه، اینا میگن بعد قرآن صحیح مسلم و صحیح بخاری برادران اهل سنت، از ابن عمر نقل شده صام النبی عاشورا و امر به صیامی فلما فرض رمضان ترکش کرد. از امام محمد باقر هم نقل شده که محمد ابن مسلم و زراره از آن حضرت از روزه عاشورا سوال کردن، فرمود که این قبل از ماه رمضان گرفته میشد، اما تا ماه رمضان اومد چی شد؟ من از سنی و شیعه آوردم که ببینید همون طرف همین طرف. اما نکته عجیب میدونید چیست؟ که روز عاشورا دقیقاً برابر شده، برابر بود با چی؟ با یوم کیپور یهودیان. یوم کیپور چیه؟ روز مقدس یهودیان، روزی که اینها از اول ماه تشرین مقدس می انگارند این روز رو، به ده ماه تشرین که میرسه اسمش هم آسوراه، آسورا میرسن به اون روز، اون روز رو روزه میگیرن. یوم کیپور، کپره، کفره، روز کفاره، روزه کفاره که خدا گناهشون رو ببخشه، روزهشون هم 25 ساعته، نیم ساعت از اذان مغرب هنون شده، از نیم ساعت قبلش هیچی نمیخورن تا فردا اذان مغرب، تا نیم ساعت بعدش، نیم ساعت این برای نیم ساعت اون برای یه ساعت، یه 24 ساعت، 25 ساعت. حالا من اینا رو نمیگم. ببینید ابو ریحان بیرونی در کتاب التفهیم خدمت شما چاپ دومی صفحه 244 میگه کبور یا کپور چیست؟ دهم روز است از تشرین و از این جهت گاه گاه او را عاشورا خوانند. فاما نام کبور اندر زبان عبری کفاره گناهان است و این یک روز است که بر جهودان روز دانشتن فریضه کرده آمد. اندازه این روز 25 ساعت است و ابتدا کنند روز نهم پیش از آفتاب فرو شدن به نیم ساعت و تمام شود چون آفتاب فرو شود روز دهم و نیم ساعت بگذرد، آنگاه روزه بگشایند. یوم کیپور یکی از بزرگترین روزهای یهودیانه که بهش یوم ادیر هم میگن، یوم قادوش هم میگن یعنی قدوس، مقادوش هم میگن یعنی مقدس. مرحوم همایی در حاشیه تفهیم میگه تلفظ اصلیش کپوره و با لفظ کفاره عربی یک ریشه دارد، به طوری که نگارنده از علمای یهود تحقیق کرد آسور به سین مهمله است و با آشور و آشورا و عشره عربی یک ریشه دارد. یعنی گرفتید چه روزی زدن ابو عبدالله و متوجه شدید؟ و هازا یوم تبرکت بهی بنو امیه، از قبل براشون مبارک بود این روز. جنگ حسین ابن علی و یزید نیست، جنگ تفکر، جنگ بقای حق بر روی زمین یا نه، اینه که این خون اینجوری محکم بایستاده. چون خونخواهش کیه؟ خود خدا. میشه به خدا در افتاد؟ عمرن. سفر لاویان تورات باب 16، و این برای شما دائمی باشد که روز دهم ماه هفتم جانهای خود را ذلیل سازید و هیچ کار مکنید، زیرا که در آن روز کفاره برای تطهیر شما کرده خواهد شد و از جمیع گناهان خود به حضور خداوند طاهر خواهید شد. علامه شعرانی رحمت الله علیه در حاشیه الوافی ببین چی میگه. میگه بدونید که روز عاشورا کان یصوم الیهود، یهودیان این روز چیکار میکردن؟ روزه میگرفتن و این روزه شون رو قطع نمیکردن تا معروف هم بود به روزه کبیر. وقتش هم العاشر من شهر اول من سنه، روز دهم از ماه اول بود از سالشون. و هنگامی که حضرت رسول آمد به مدینه، گوش کنید، حضرت رسول آمد به مدینه چه موقعیه به لحاظ تاریخی؟ یک دیگه، درسته؟ یک عربا میشه چی؟ به هجرت دیگه. هجرت حضرت رسول چیه؟ یک به قولی مبدع تاریخ هجری شد هجرت حضرت رسول. میگه وقتی آمد به مدینه کان اول سنت الیهود مطابقا لأول المحرم، سال عربا از چه ماهی شروع میشه؟ محرم. دقیقا اول تشرین شد اول محرم، ده محرم میشه ده تشرین، یوم کیپور عاشورا. برنامه است عزیز دل من، اینا فکر کردید همین جوریه، گفتم یه مخالف سیاسی میخوای حذف بکنی، شما دیگه چرا اینجوری داری میزنی نامرد؟ صفر. بعد اومدن دیدن داره لو میره جریان، یه چیزی گفتن بودن آره یزید سر زن و اینجور چیزا بود و برای اینا داشتن میجنگیدن، یک مش مزخرفات سر هم کردن. عزیز دل من، از نقش امثال سرجون ها در درباره یزید نباید غافل شد. سرجون یهودی مشاور اعظم درباره یهوده، درباره یزیده، بی خود نیست. به قول آی طائب، ایشون جای سخنرانی که جالبه، ایشون میگه که تو تخصصش بررسی یهود در صدر اسلامه، ایشون میگه که امثال سرجون خیلی زیاد بودن تو دستگاه معاویه، اصلا اینجا تو شامات بود. خب منتها سرجون لو رفت، سرجون یکیشون بود لو رفت، از اینا زیاد داشتن، اینا زیاد داشتن. سرجون بعضی میگن همون سر یعنی آقای جان، جان سرجان، بعضی میگن نه این سرگی بود اسمش، بعضی میگن نه اصلا سرگی و سرجون دو تا شخص متفاوتن. مطلقا تو تاریخ به چیز درست حسابی سرنخ خیلی واحد نمی‌رسی. چرا؟ چون تاریخو کیا نوشت؟ دستگاه اموی نوشت. خدمت شما عرض کنم اینجا حالا بحثایی شده، اما اینجا من یه بحثی دارم در مورد این طرف جریان. حالا من نمیدونم اینا برسونیم به جلسه بعد بهتره، مثلا اونجا بگیم. تو حالا نگاه کنید آیه رائفی، تو حرف چی انقدر دادی بیداد میکنی؟ من بحثم آخه به این است. نگاه بکنید عزیز دل من، شما این فیلمو ببینید، قضاوت با خودتون. این معاویه رو شناختی؟ تازه من کم گفتم ها، بیشتر از اینجا داشت. صدا دارید آقا؟ برو پالو پشت اون صدا رو بس کن.
بذار همه این صحابه بزرگا رو بیان برای خدا، برای ما قائل اهمیت از محاوره ای که بین حضرت عبدالله ابن مبارک رضی الله عنه و صائلی برگزار می شود. کنه این مسئله اصلی مدیه در خیار واضح و هویجا خواهد شد که صائلی میان نزد حضرت عبدالله ابن مبارک شاگرد ارشد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که ای عبدالله ابن مبارک، ای امام التابعین، از دیدگاه شما امیر معاویه رضی الله عنه افضل تر.
امیر معاویه رضی الله عنه، امیر معاویه که خداوند از او راضی باد. خب یه وهابی با اهل سنت کارم، یه وهابی اهل سنت معاویه قبول ندارن. ما میدونن کی اهل سنت ما میره حرم امام رضا زیارت. مگه میشه قاتل جدش آدم بتونه بپذیره؟ میگه رفتم گفتم مقام معاویه بیشتر یا این. ببینید اون چی جواب داده شد. دمشون گرم. یعنی تو حدیث سازی انصافت اینا یه سخنرانی من دارم در مورد جعل، فقط جعل احادیث از اینا آورده، ما سخنرانی میکنیم ملت قه قه میخندن، خدا وکیلی حدیث جعل کردن ها. جعل هم آدم فراموشکاره، یعنی یه جاهایی رو قاطی کرده ماجراها داره. حالا بگیم میگه گفتم به عمر ابن عبدالعزیز، یک در میان بنی امیه کسی بود نسبتا عادل بود، یک کاری که کرد فدک و برگردوند. میگه گفتم معاویه افضل یا عمر ابن عبدالعزیز؟ این از نسل مروان ها. خب عمر ابن عبدالعزیز ابن مروان ابن حکم ابن ابوالعاص. خدمت شما عرض کنم ببین او چی جواب داده.
امام العدل و الانصاف عمر دوم بهش میگن. چی جواب میده عبدالله ابن مبارک؟ شخصیت کوچیک نیست. میفرماید والله ان غبار الذي دخل عن طرف معاويه خير من الف ولد ابن عبد العزيز. خدا قسم اون گرد و غباری که در بینی اسب حضرت معاویه هنگامی که امریکا رو پیامبر خدا بر علیه مشرکین و ملحدین بود، اون گرد و غباری که در انف و بینی اسب حضرت معاویه قرار گرفته، از هزار عمر بن عبدالعزیز بهتر و افضلتر. سبحان الله. چی
میفرماید؟
امیر معاویه به جای خودش،
گوش کنید،
اصل امیر معاویه هم به جای خودش، دینی از معاویه هم به جای خودش، بلکه گرد و غباری که در غزواتی که امریکا و پیامبر خدا بودن در بینی از حضرت معاویه رضی الله عنه قرار گرفتن، از هزار عمر بن عبدالعزیز بهتر است. خدا آدمی به جایی که بزرز خدا نبیند، بندید که تا
اینو گوش کنید. گوش کنید.
رسول معظم اسلام نتواند در مدت 22 سال،
میگه اگه نتونه تو 22 سال 5 تا صحابه ساخته باشه، ببین چه نتیجه میگیره. اگه 5 تا صحابه نه، کی میگه نتونسته بسازه؟ علی، ابوذر، مقداد. کی میگه نساخته؟ بیا من 50 تا برات اسم میبرم. خب ببین چه نتیجه میگیره، میگه که چرا دارید ما معاویه صحابه بوده در پای رکاب پیغمبر جنگیده، اینا کسایی که میگن پیغمبر میدیدشون لعنشون میکرد، تابلو جلو چششون همجوری لعنشون میکرد، جلو چش مردم یا ببینن مردم. خوب گوش کنید،
این کتاب چه حد برای مکان آدمیه، اینها صحابه بودن. لذا اگر رسول معظم اسلام نتواند در مدت 23 سال نبوت خودش شاگردان رشید ممتاز و الگو برای جامعه تحویل بدهد، یقیناً و مطمئناً و قطعاً در نبوت پیامبر خدا نعوذ بالله باید شک،
یقینا باید در چی؟ یقینا و مطمئنا در نبوت پیامبر باید شک کرد که معاویه اگه بد باشه. ببینید حالا شما اینو مقایسه کنید، این یارو وهابی درب داغونو بلش کن. خب این یکی از مفتیهای سوریه است، این سخنرانیش حالا چون زیرنویس شده من براتون تونتون زیرنویسش، برای اون دوستانی که دورن نمیتونن بخونن. ببینید حالا قیاس بکنید با این مسئله، اجازه بدهید که صادقانه بگویم. ده ها سال پیش که مشغول تحصیل بودم از استادم شنیدم که میگفت به درستی که روز عاشورا مصیبتی برای امت اسلامی بود. چرا این حقیقت رو از ما پنهان میکردند؟ خدا از گناهانشان بگذرد که ما میگیم نگذرد، از ترس اینکه مردم تحت تاثیر قرار بگیرند و شیعه شوند. میگه شما بیچاره ها دارید خون فرزند پیامبر رو پایمال میکنید بخاطر تعصباتتون، احمق ها، بلایی که سر یهود اومد. گفتم یهود بین دین و نژاد کدوم انتخاب کرد؟ نژادو. شما به خاطر تعصباتت دارید دین میذاری کنار، حسین ابن علی رو میذاری کنار، یزید رو برمیگزینی که خودتون تو تاریختون نوشتید حمله کرد با منجنیق خونه کعبه رو خراب کرد. کسی که حمله کرد وقتی به مدینه دستور داد گفت زن و دختر مدینه یا حلالن، به 300 دختر باکره تجاوز شد تو مدینه، تو تاریخ خود اهل سنت نوشتید. ببین آدم به کجا باید برسه. بله رصد آدمی به جایی که به جز شیطان نبیند. میگه از ترس اینکه مردم تحت تاثیر قرار بگیرن و شیعه بشن، میگه وای بر شما دارید کی معاویه میکنید. حالا نگاه کنید خیلی عجیبه، آیا باید حقایق را از ترس گرایشات مذهبی پنهان کرد؟ آیا حقیقت را پنهان کنیم که مبادا یک مذهب بر علیه مذهبی دیگر تقویت شود؟ دست از سرمان بردارید ای آقایان. گذشت آن زمان که دین در جهت سیاست اشخاص به کار گرفته می شد. گذشت آن زمان که آن آدم باس می ترسه اسم ببره آن آدم. گذشت آن زمان که آن آدم با سوء استفاده از روش ظالمانه خود را امیرالمومنین نامید. تا بر روی زمین فساد کند. امیرالمومنین نیست جز آن، ببین حالا میگه کی؟ میگه امیرالمومنین اون نیست جز کسی که این ویژگی‌ها داشته باشه. خدا وکیل این ویژگی‌ها رو ببینید کی تو ذهن شما میاد. هیچی ما نمیاد. جز آن کس که اولا میزان حق و عدالت رو در مورد خودش اجرا میکرد. و ثانیاً اعمالش را طبق شریعت اسلامی سنجید. و ثالثاً اسلام را میزان و معیار اعمال خود و خانواده‌اش قرار داد. فهذا امیر المؤمنین، این امیر المؤمنین. و اما آن کسی که با بیعت اجباری، با تزویر و رشوه امیر شد، چنین شخص امیر هیچ کسی نیست. او فقط امیر هوای نفس و شهوات خودش است و این حقیقتی است که باید اعلام کنم. ببینید عزیزان، ما میگیم حساب اهل سنت رو جدا میکنم و او یک عالم که نه عالمش نمیدادم بگید چی، او یه یاروی بود من یه حرفی زد و ساقه بود که از سر زمانه گذشت، ما یه حرفی بود تموم شد رفت. خدمت شما عرض بکنم که این طرف شما میبینید که یک عالم اهل سنت میگه آقا برای اینکه به ما نمیگن فلان، امروز معاویه باید تثبیت بشه، یزید باید تثبیت بشه که اینا بتونن چی؟ تشیع بکوبن. معاویه ای که اصلا خود اینها دارن میگن، آدم چی بگه واقعا؟ یعنی معاویه رو من بیام مقدس بدونم؟ امیر معاویه که شیعه و سنیش عاشق ابو عبدالله ان، نه شیعه و سنیش که مسلمانم باید باشد. ابو عبدالله فقط مال شیعه نیستش که، نوه اون پیامبری که پیغمبر هم منم پیغمبر اونا. حالا این دست خودشونه، میخوان بیان سراغ حسین بیان، میخوان نیان نیان، دست خود طرف. و اما باید جواب داشته باشن برای خدا. 60 سال 70 سال ما خواهیم مرد، بالاخره میه اونجا میگه جواب بده امیرت کیه. و من یک دعایی میکنم، خدایا همه شیعیان ابا عبدالله رو با ابا عبدالله محشور بگردن، پیروان این یارو معاویه و اینجور چیزا با معاویه محشور بگردن. آره ما اگه حرف بدی زدیم که از این بهتر. من خیلی راضیم، الان حالا یه فوشی به اینا دادم که نفهمیدن چی بچه تو اون صندوقن والا. خب سرتون درد نکنه، انشالله فردا جبهه حق رو میگیم دیگه، از این کله کثیفا و این چیزا دیگه حرف نمیزنیم انشالله، به امید خدا. انشالله که خداوند متعال ما را از یاران حقیقی واقعی و با بصیرت آقا امام زمان قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.